الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث متضادین، بحث گذشته راجع به تعریف متضادین بود که یک تعریف از قدما نقل شد و یک تعریف هم از متأخرین، منتها معمولا مثل صدر المتألهین و دیگران میگن این دو تعریف رابطهشون عموم و خصوصه و دو اصطلاح مباینه، اون اصطلاح قدما در ضدین اونه و اصطلاح متأخرین اینه. تنها صدر المتألهین هم نیست، کسان دیگه هم همین حرف رو میزنن، ولی آقای طباطبایی میخوان بفرمان که این دو تا تعریف یک دائره داره و یکی اعم و دیگری اخص نی، منتها متأخرین برای متضادین به یک قیودی متنبه شدن که این قیود بوده برای تحقق تقابل بوده و لازم بوده، منتها قدما متنبه به این قیود نشده بودند و بر اساس این به توهم باطل خیال می‌کردند که تضاد مثلا بین جواهر هم هست، تضاد بین بیش از دو چیز هم هست، در حالی که اصلا خود تقابل ایجاب میکنه که این قیود بیاد، بنابراین قیود قیود احترازی نیستن اونطوری که مشهور میگن، قیود توضیحی هن و وقتی این قیود توضیحی رو کسی بهش متنبه شد معلوم میشه که از اول تضاد بین جواهر محقق نمیشه و چنان که بین بیش از دو چیز هم محقق نمیشه. بعد از اینکه این تعریف رو در حقیقت تعریف متأخرین رو برگردوندن به همون تعریف قدما و اینکه این توضیح همون هست، حالا وارد میشن در احکام متضادین. سه تا حکم از احکام متضادین رو اینجا فرمودن. حکم اول این است که تضاد همواره دو طرف داره و بیش از دو طرف نمیتونه داشته باشه. دلیل این است که یک دلیل دلیلی است که خود ایشون آوردن و یک دلیل هم دلیلی است که صدر المتألهین در اسفار آورده و نقل میکنن. اما بیان خود ایشون این است که تضاد یک نوع تقابله و تقابل نسبتی است بین دو طرف و یک نسبت محال است بین بیش از دو طرف باشه. یعنی اگر شما سه طرف داشته باشید یک نسبت نمیتونه رابطه بین این سه تا باشه، احتیاج داره به حداقل دو تا نسبت، حداقل، و اگر بیشتر شد بیشتر. پس بنابراین چون تقابل نسبت رابطه بین دو چیزه، دو امر وجودی، تضاد تقابل بین این دو امر وجودیه و این رابطه نسبته و نسبت قائم است به طرفین و اگر طرف اضافه بشه حداقل به تعداد هر طرف یک نسبت باید افزوده بشه. اگه اون طرف بخواد با یکی از این اطراف رابطه پیدا کنه، با یکی از اون دوتای قبلی، و اگه بخواد با هر دوشون رابطه پیدا کنه مستقیمن، وقت باید دو تا نسبت اضافه بشه. یعنی وقتی سه تا شدن سه تا نسبته، وقتی دوتا هستن یه نسبته، وقتی سه تا شدن دو سه تا نسبته، و وقتی چهار تا شدن باز بیشتر. این بیان، البته میفرمان این حکمی که میگیم اختصاص به تضاد نداره، چون این حکم دلیلش اینه که که تضاد تقابل و تقابل نسبتی است و نسبت نمیتونه بین بیش از دو طرف برقرار بشه. بنابراین در تضایف هم همینطوره، در بقیه اقسام تقابل هم همینطور. و اما دلیلی که سرمتعلهین آورده برای این مسئله این است که فرموده که اگر شما فرض کردید یه امری که دو چیز با او زدن که قهرن تضاد بین سه چیز مثلا باشه یا بیشتر، میگیم خب اون دو چیز که با این امر اول زدن آیا از یک جهت زدن یا هر کدام از جهتی، از دو حال خارج نیست. یک وقت همه اونها با این از یک جهت زدن، مثل اینکه سیاهی، سبزی، زردی، اینا همه ضد سفیدی هن. اما همه اینا ضد سفیدی هن به خاطر همون تیرگیشون، یعنی به خاطر اینکه سفیدی روشنه و اینا روشن نیستن. پس جهت مقابله و تضاد اونها با این سفیدی یک جهته و اون جهت تیره بودن اونها و روشن بودن سفیدی، یعنی اونها چون تیره هستند زدن با سفیدی. خب اگه اینطوره، فرموده در این صورت در حقیقت ضد واقعی همون جهت واحده است، همون تیرگی که ازش تعبیر میکنیم به سیاهی، اون تیرگی مطلق، اون ضد سفیدیه. حالا در یه جا ضعیفتره، در یه جا شدیدتره. و اگر نه، یک شی که میخواد چند تا ضد داشته باشه، هر کدوم از اون ضدها از جهت خاصی با او ضدن. فران مثل این که این انسان، بدن انسان ضده با چه چیزهایی؟ با خیلی چیزها. بدن انسان به دلیل اینکه گرما داره، با گرما داره، متضاد است با سردی. به دلیل اینکه تیرگی داره، متضاد است با سفیدی. به دلیل اینکه این انسان شجاع، پس بنابراین یا مثلا جوان، در تضاد است با متحور. اینا انواعی است از تضاد که این بدن انسان، این موجود، این انسان با همه اونها تضاد داره. هم با برودت تضاد داره، هم با سواد تضاد داره، هم با مثلا تحور تضاد داره و هزارها چیز دیگه. اما با هر کدوم از یک جهت تضاد داره. فرموده اگه اینطوریه، یعنی از اون جهت که پوست بدن این انسان تیره است با سفیدی تضاد داره، از اون جهت که این بدن حرارت داره پس با برودت تضاد داره، از اون جهت که این انسان شجاعه پس با جبن مثلا تضاد داره. اگه اینطوریه، فرموده این در حقیقت یک تضاد نیست، این موجود یه موجودی است مرکب از جهات مختلف، بین هر جهتش با هر یک از اون امرهای خارجی یک تضاد برقراره. یعنی اینجا یک تضاد نیست بین انسان و مجموعه اونها، بلکه بین انسان و تک تک اونها هر کدام یه تضاده. یعنی اینجا چند تا تضاده، نه یک تضاد بین انسان و چند چیز. پس بنابراین تضاد بین بیش از دو چیز قابل تصور نیست. برای اینکه اگه بخواد بین بیش از دو چیز باشه، ملاحظه فرمودید به یکی از این دو صورت میشه و در هر دوی این دو صورتها برگشت کرد تضاد به بین دو چیز. این حکم اول. این حکم رو بخونیم. و من احکام تضاد انه لا یقع بین از ید من طرفین. از احکام تضاد این است که واقع نمی شود بین بیش از دو طرف. خب دلیل شما، دلیل لانه تقابل، دلیلی که ما اقامه میکنیم است که تضاد تقابله. خب باشه تقابل باشه، و تقابل و نسبه، تقابل رابطه بین دو چیزه. ولا تتحقق نسبت واحده بین از یده من طرفین، یک رابطه بین بیش از دو طرف برقرار نمیشه. پس اگر یک چیز بخواد با دو چیز متضاد باشه، در حقیقت دو تا تضاده نه یک تضاد. و هاذا حکم عام لجمیع اقسام تقابل، این یه حکمی است که فراگیر همه اقسام تقابل، به دلیل اینکه دلیل تقابل، دلیل گفتن معممه دیگه. مفهوم رو ما بحث نمی‌کنیم، مفهوم تضاد در حقیقت ما در متضادین به هم شایع بحث میکنیم، و الا متضادین مفهومشون متضایفانند، همونطور که قبلا گذشت شاید اش نداشتید. اونی که متضاده، متضادین به هم شایعه، یعنی اون مصداق هاست. و الا هازا زدون لزاک و زاکه زدون لهازا، مثل هازا ابون لزاک و زاکه ابنون لهازا. بله زد زده، ولی بله، ولی جهت زدیت ها خیلی فرق میکنه. قال فی الاسفار و من احکام تزاد علاما ذکرناه من اعتبار غایت تباعد ان ضد الواحد واحد. فرموده از احکام تزاد طبق همونچه که ما گفتیم که معتبر از غایت تباعد بین ضدین، این است که ضد الواحد واحد. چرا؟ لأن الزد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الزد الآخر، چون زد اونیست که متارد دیگریست، آیت الخلاف، یعنی اونیست که لازم میاد از وجودش نبود زد دیگر. خب فإذاکان، شروع به استدلاله، فإذاکان الشيء وحدانيا وله ازداد، وقتی شی یک چیزه و ازدادی بخواد داشته باشه، فاما ان یکون مخالفتها مع ذلک الشی من جهت واحده او من جهات کثیره، یا مخالفت اون ازداد با این شی وحدانی از یک جهت یا از جهات کثیره. فَإِنْ كَانَتْ مُخَالَفَتُهَا لَهُ مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ، اگه مخالفت اون ازداد با این شیء وحدانی از یک جهت، گفتیم مثل سیاهی، قهوه، سیاه، قهوه‌ای، سبز، همه اینها ضد سفیدن، اما ضد سفیدن همه از یه جهت ضد سفیدن، و اون این که همه اینا تیرن و سفید تیره نیست. اگه اینطوری باشه، فالمزاد لذلک الشیء بالحقیقه شیء واحد و ضد واحد، پس اونی که مزاد دست با سفیدی در حقیقت یه چیزه، همون تیرگیه، یک ضده، فقط پر از ازداد، در حالی که شما فرض کردید چند تاست، نه چند تا نشو، یک چیزه و اون سیاهیه که ضد سفیدیه. و این کانت المخالفت و بینها و بینه من جهات عدیده، اگر نه مخالفت بین اون ازداد و بین اون شیء وحدانی از جهات متعدده، فلیس شیء زا حقیقتا بسیطه، پس اون شیء وحدانی حقیقتا نیست، اون شیء دارای حقیقت بسیط نیست، بل هو کل انسان، بلکه اون شیء واحد شما مثل انسان میمونه که جنبه های مختلف داره. الذي يزاد الحار من حيث هو بارد، که مزاد است با هار، چون بالاخره اون طور داغ که آتشه نیست. و يزاد البارد من حيث هو حار، مزاد با بارد از این جهت که هاره، پس با هر دوی اونا متضاده، از اون که متوسط بین هر دو. و یزاد و کثیرم من الاشیاء، گفتیم مزاد مثلا با سیاهیه برای اینکه بدنش روشنه، یا اگر مزاد با سفیدیه به خاطر اینکه تیره است. و همینطور چیزهای دیگه. و یزاد و کثیر من الاشیال اشتمالهی علا ازدادها، چون مشتمل است بر ازداد اون اشیا. خب اگه این طوری باشه، فتزاد الحقیقی انما هو بین الحرارت و البروده و السواد و البیاز. تضاد حقیقی بین حرارت و برودته، بین سواد و بیازه، که اینا دو تا تضاده. ولی کل واحد من الطرفین ضد واحد. و اما اون انسان که حاره یعنی متصف به حرارته و بارده یعنی متصف به برودته، اون تضاد بینشون بالعرضه، یعنی چون متصف به یک متضاد به ذاتی خود او متصف، یعنی اصلا در حقیقت این جسم هیچ تضادی با هیچ چیزی نداره. اونی که تضاد داره حرارتشه که تضاد داره با برودت، سوادشه که تضاد داره با بیاز، جبنشه که تضاد داره با تحور و هاکذا. حکم دوم این است که این دیگه در تعریف آمده، متعاقبان علا موضوع واحد یا یتعاقبان علا موضوع واحد. اینو میخوان یه مقدار توضیح بدن که توهمی خلاف اونچه که منظوره نشه، چون ممکنه کسی توهم بکنه که متعاقبان علا موضوع واحد معناش اینه که یعنی زدن شرطش اینه که جوری باشه که بتونه یکی از بین بره و دیگری به جاش بیاد. وقت بنابراین در یه چیزهایی که سیاهی و یا سفیدی یا بکی یکی از متضادین قابل انفکاک از اونها نیست. مثل مثلا فرض کنید سیاهی کلاغ یا سیاهی قیر، وقت اینجاها آیا این سیاهی متضاد با سفیدی نیست؟ گیر میکنه. ولی رنگش بکنن اون رنگ روش قرار میگیره، اون که شما میفرمایید اون رنگ و باز اونم زیرش سیاست. پس متعاقبان علا موضوع واحد اگه به این معنا باشه، اون سیاهی های اونطوری یا سفیدی هایی که ذاتی، سفیدی شیر، سفیدی برف، اینا چطور؟ فرمودن که این یتعاقبان علی موضوع واحد به این معنا نیست که خیال بشه که حتما در ضدین شرطه که باید هر کدوم بتونن برن به جای دیگری، بلکه یتعاقبان علی موضوع واحد نظر به این داره که این دوتا هر کدام آمد دیگه جا برای دیگری نیست، یعنی اینا اگه یکیشون بخواد بیاد باید دیگری از بین بره، اینا نمیتونن با هم جمع بشن، باید یکی به جای دیگری باشه، یکی از بین بره تا دیگری بیا. و بنابراین فرق نمیکنه که اینها واسطه داشته باشن، این متضادن حد وسطی بینشون باشه یا حد وسط نباشه، در اونجایی که حد وسط هست، حد وسط یکی باشه یا اون امر متوسط چند تا باشه، مثل مثالهای قبلی بین مثلا تحور و جبن یه چیز واسطه هست که شجاعت بود، بین سفیدی و سیاهی رنگهای متعددی واسطه هست، فرق نمی کنه حد وسط داشته باشن یا حد وسط نداشته باشن، که البته اگر حد وسط داشته باشن اون وقت اون شخص ها میتونن از بین برن، یعنی سفیدی و سیاهی نباشن و اون وسط ها باشن، اما اگر واسطه بینشون نباشه اثرش اینه که موضوع از یکی از اینها خالی نیست، چون واسطه ای نیست دیگه بینشون، ضدین لا واسطه بینهماست. خب ضدین لا واسطه بینهما، موضوع باید یا اینو داشته باشه یا اون رو، چنان که ضدین باز فرق نمیکنه که به این نحو باشه که یکی از بین بره و دیگری به جاش بیاد، یعنی موضوع رو دست به دست بکنن، یه خورده این باشه به تناوب یه مقدار اون، یا اینکه نه اینطوری نباشه، هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین معنای یتعاقبانه اون نیست که حتما باید تعاور داشته باشن.
بین دو امر متضاد دیگه واسط داشته باشیم.
بله بله.
چیزی که با حقیقی هم
نه نه گفتیم دیروز اینو توضیح دادیم، شاید تشکر نداشتید داشته که اونها هیچ کدوم تضاد به ذات ندارن، تضادشون بالعرضه. متضاد همون دو طرف بینهما غایت الخلافه، و الا اونا اگر متضادن، مثلا سبز اگر تضاد با سفیدی داره، نه به خاطر ذاتشه بلکه به خاطر ما یشتمل علیه من از سواد. پس در حقیقت سواد متضاد به ذات است با بیاض. مثلا سبز اگر متضاده، متضاد بالعرضه، یعنی به سبب این که یه چیزی درش هست متحد با یه چیزی هست که اون متضاد با بیاضه. چرا؟ کی گفته؟ خیلی نم اصطلاح جدید. حکم دیگر این است که اون یتعاقبان علی موضوعی که میگیم، منظور موضوع شخصیه، و الا موضوع نوعی یعنی جسم مثلا، خب معلومه که اونجا تعاقب لازم نیست، هر دوشون میتونن بیان. یعنی اینطور نیست که یکی به جای دیگری بیاد. رو جسم به طور مطلق، جسم نوعی، خب یه جسم مثل زغال سیاهه، یه جسم مثل کاغذ سفیده. منظور موضوع شخصیه که هذا واضحون. و من احکامهی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع. عرض عرضی برای جوهر و عرضی دو قسم، لازم و مفارق. آقای قهرمانی، و من احکامهی عرض عرضیست برای جوهر. خب نه، خب شما میفرمایید درست نیست. و من احکامهی اون یه چیز دیگه است، ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع. متضادین متعاقبند، یعنی یکی به جای دیگری میاد، یکی جانشین دیگری میشه. تعاقب الشیئان خلف احدهما الاخره، یعنی نمیشه با هم بیان، یکی باید اگر هست دیگه نباشه، اون این بره اون بیاد جاش، جانشینش بشه. چرا؟ چرا باید اینطوری باشه؟ لاعتبار غایت الخلاف بینهما، چون غایت الخلاف بینشون هست، وقتی غایت الخلاف هست نمیتونن در یک چیز جمع بشن. حالا سوا امکانه بینهما واسطه، واسطتون او وسائط، حالا خواه بینشون یه واسطه یا چند واسطه باشه. خب چند واسطه یا وسائط همون اشکال رو پیدا میکنه، یعنی قبلا گفتیم یه بلقیاس الاکل، ببخشید، واسطتون او وسائط، و این هیه صفت اون واسطه و وسائط، توضیح همون مسئله ایست که قبلا خونده بودیم. حالا خواه بین اینها واسطه یا وسائطی باشد که این واسطه یا وسائط بالقیاس الی کل من الجانبین من الجانب الاخر، وقتی مقایسهشون بکنی هر کدوم رو با هر کدوم از جانبین میفته اون طرف. یعنی مثلا دیروز گفتیم این زرد رو وقتی با سیاهی در نظر میگیری، خب این در طرف سفیدی قرار میگیره. وقتی با خود سفیدی در نظر میگیری، میاد در طرف سیاهی، چون سفیدی نیست، بالاخره یه تیرگی داره. ام لم تکن، اینجا یه ام لم تکن میخواد. ببینید سوا اون، اون سوا لنگش نیمد. سوا اون کان بینهما واسطتون و وسائط که هیه بالغیاس الى کل من الجانبین من الجانب الاخر، ام لم تکن. یا اینکه نه، واسطهی یا وسائطی نباشه، یعنی اون امور نسبیه وجود نداشته باشه. ام لم تکن، نه خیر، اصل کتاب نداره. ما وقتی هم که خدمت استاد آقای جمعی مصباح دامزلو میخوندیم، فرمودن که اینجا ظاهرا باید افتاده باشه، و بله افتاده، یعنی بله عبارت درست در نمی. اولم تکن، نه نه بینهما. خب یعنی حتما پس معناش اینه که باید بین ضدین حتما واسطه باشه، حالا یا یکی یا چند تا، در حالی که اینطور نیست. و یه عبارت بعدی را اون وقت گیر میکنه، سواون کان بینهما واسطه و وسائط ام لم تکن، یا وسائط نباشه. خب وقتی نبود و اثرهو، این اثرهو میخوره به اون لم تکن، اثر نبود واسطه ان لا یخلو الموضوع منهما معا، اثرش اینه که خالی نمیشه دیگه موضوع از این دو با هم، چون ضدین لا ثالثن، ضدین لا ثالث لهما مثل نقیضینه، یعنی نه اجتماعشون شاید و نه ارتفاعشون. اینجا بعد این سوا یه واوم قبلش میخواد، و سوا اون تعاورا علیه، یعنی این سوا حتی بر اون سوا قبلیه، نه اینکه این سوا بخوره به همین املم تکن، اگه واب نداشته باشه میخوره به همین شق دوم در حکم نقیزه، این که حتما یکشون وجودی نیست، فقط حکمشون حکم نقیزه اینه، یعنی زدن فی حد ذات حکمشون اینه که لا یجتمعان ولیکن یمکنر تفاؤهما، اما اگر ضدین لا ثالث لهما باشن در حکم نقیض، یعنی حکمشون با حکم نقیضین یکیه، یعنی لا یجتمعان ولا یرتفعان. و سواون و خواه این ضدین، پس یه مسئله این بود که ضدین ضدینن، بینشون وسائط و واسطه باشه یا نباشه، یه مسئله دیگه اینه که ضدان ضدانن، سواون تعاورا علیه واحدن بعد واحد، خواه یکی پس از دیگری روی موضوع بیان، یعنی این بره اون بیاد، او کان احد و ضدین لازمن لوجوده، یا اینکه نه احد و ضدین لازم وجود موضوع باشه، کل بیازل سلج و سوادل قار به تخفیف. و من احکامهی ان الموضوع الذی یتعاقبان علی یجب ان یکون واحدا بالخصوص، از احکام دیگر تضاد این است که متضادین اون موضوعی که یکی به جای دیگری میتونه بیاد روی اون موضوع لازم است واحد بالخصوص باشه نه واحد بالعموم. چرا؟ از لا یمتنع او وجود و ضدین فی موضوعین و انکانا متحدین به نوع او اول جن، زیرا ممتنع نیست که وجود پیدا کنه ضدین سفیدی و سیاهی مثلا در دو موضوعی که دو موضوعن به شخص، ولو این که متحدن به نوع، این کاغذه بالاخره، نوعش هر دو کاغذه، منتها یکی سفیده یکی سیاه، یا به جنس هر دو جسمه، یه جسم سیاه مثل زغال یه جسم سفیده مثل پنبه، اینا قاریانی غیر. بله البته یه چیزی بوده قبلا به جای غیر هم به کار می رفت، یعنی قبلا هم بوده در حالی که غیر هنوز کشف نشده بوده، قار یه زفتی بوده به منزله همین غیر که می چسبه پاک نمیشه، اونم هم همین حالتو داشته، ولی الان به غیر میگن قار، به اون هم میگه، یعنی اصل لغت قدیمی ریشه داره. خاتمت بحث در این مرحله درباره وحدت و کثرت بود. وحدت یه عوارضی داشت که حمل بود، هویت بود مطرح شد، کثرت یه عوارضی داشت، غیریت، غیریت یا ذاتیه بود یا غیر ذاتیه، خود غیریت ذاتیه اقسامی داشت. غیریت که مطرح شد، حالا یک کسی سوال میکنه که خود واحد و کثیر اینا غیریت دارن یا نه؟ شکی نیست که غیریت دارن، واحد لیس به کثیر، کثیر لیس به واحد، تمانع دارن، یعنی این با او جمع نمیشه، اون این نیست، این اونیست. خب حالا بین اینها کدوم یک از اون غیریت ها هست؟ آیا غیریت به ذات یا غیریت، بله غیریت غیر ذاتیه، غیریت ذاتیه که اسمش تقابل باشه، یا غیریت غیر ذاتیه. عده ای گفتن که اینها غیریت ذاتی ندارن، یعنی واحد و کثیر اگه بخواد غیریت ذاتی داشته باشه، مثلا این عده که عرض میکنم ابن سیناست و خیلی ها که پیروی کردن از ابن سینا. ابن سینا در الهیات شفاهین متعرض شده، بعد خواجه در تجرید داره، علامه در شرح تجرید داره، بهمنیار در تحصیل داره، دره التاج اون قطب شیرازی داره، بالاخره نوعاً فخر رازی در مباحث المشرقیه داره. اینا همه گفتن که بین اینها تقابل نیست. دلیلش هم اینه که تقابل وقتی میبینیم خواص تقابل در اینها نیست. چرا؟ برای اینکه تقابل در تقابل دو تایی از تقابل ها، یکی وجودیه و یکی عدمی. واحد و کثیر هر دوشون وجودی هن، برای اینکه الموجود اما واحدون و اما کثیر. تزایف هم نیست، برای اینکه تزایف در جایی است که دو چیز یعقلان معن و یوجدان معن. اینا اینطوری نیستن، واحد میتونه موجود باشه، میتونه فهمیده بشه بدون اینکه کثیر موجود باشه یا فهمیده بشه. واحد قابل فهمه بدون اینکه کثیر باش تصور بشه. یعنی اینطوری نیست که هر که واحد رو تصور کرد بعد کثیر رو هم تصور کرده باشه باش، یا هر جا واحد کثیر هم موجود بشه. خیلی روشنه، یکی بود یکی نبود، یعنی بود ولی واحد بالعدد نبود، یکی بود یعنی خدا بود اما یکی یعنی واحد بالعدد نبود، واحد لا به عدد. پس بنابراین واحد و کثیر متضایف هم نیستن، اونه متضاد متضاد هم نیستن، برای اینکه کثیر متقوم به واحده و هیچ کدوم از ضدین متقوم به دیگری نیست، چون بین هما غایت الخلاف. پس بنابراین بین اینها تقابل نیست جز اینکه معروض تقابل واقع میشن. چطور معروض تقابل واقع میشن؟ برای اینکه واحد مکیال للکثیر. مکیال یعنی چه؟ یعنی مقیاس، یعنی واحد اندازه‌گیری. شما وقتی میخواهید مثلا این کثیر رو محاسبه کنید میگید چی؟ میگید 5 تا واحده، یعنی با واحد اون رو اندازه میگید، میگید 10 تا واحده، 15 تا واحده. پس واحد مقیاس برای اوست. مقیاس و مقیس، مکیال و مکیل بینشون تزایفه. پس واحد به ما هو ذات واحد با کثرت هیچ تقابلی نداره. مثل اینکه ذات زید با ذات امر بینشون هیچ تقابلی نیست، اما زید ابن و امر ابنو، یا زید اومده روبروی امر وایستاده، زید محازن لامر و امر محازن لزید. این محازن و محازن بینشون تزایفه. وقت چون این محازات وصف زید و امره، زید و امر متضایف میشن بالعرض، از باب اینکه حکم و احد المتحدین یسری الال آخر. پس بنابراین ابن سینا میگه تضایف بالعرض بین اینها هست، یعنی تضایف بین مکیال و مکیله. مکیال و مکیل مثل ابو اب میمونه، مثل عالی و سافل میمونه، اون متضایف هست بالذات، اما واحد و کثیر متضایفند بالعرض، یعنی مضاف مشهوری هند، معروض متضایفند، نه خودشون متضایف. بهمنیار و خواجه یه بیان دیگه هم دارن و اون این که واحد علت کثیره، برای اینکه کثیر مجتمع از واحد هاست، واحد تشکیل دهنده کسی، کثیر متقوم به واحده. وقتی واحد علت شد و کثیر معلول، بین علت و معلول چیه؟ تزایف. اون وقت واحد همچون معروض علیته، کثیر معروض معلولیته بین اینها تضایف میشه بالعرض. پس یک دید اینه که اینها تقابل بالعرض دارند، یعنی یه وصفی هست عارض اینهاست، اون وصف متقابل است به ذات، واحد و کثیر متقابلن به عرض او. این یک دید. دید دیگر این است که نه خیر، اینا تقابل به ذات دارن. اون وقت در اینجا باز اختلافه. بعضیا گفتن که تقابل به ذات یعنی خود اون تقابل حقیقی 5 قسمه، 4 قسمش همونه که تا حالا خوندید، یه قسم تقابل هم هست، تقابل الواحد ولی کسی یعنی تقابل تناقض، تقابل ملکه و عدم ملکه، تقابل تضاد، تقابل تضایف، و پنجمیش هم تقابل الواحد ولی کسی. یه عده اینطوری گفت، یه عده گفتن نه، بین اینها تقابل به ذات هست و از یک قسم پنجمی هم نیست، این تضاد دو تا امر وجودی هن و با هم قابل جمع نیستن. بعضی ها گفتن نه، تضایفه، به خاطر اینکه واحد واحد نسبت به کثیر، کثیر کثیر نسبت به واحد. آقای طباطبایی میفرمند که این اقوال هست و هر کدام هم برای حرف خودشون دلیلی آوردن، اما حق این است که اصلاً تقابل به معنای غیریت ذاتیه بین واحد و کثیر نیست، به 2 دلیل. یک دلیل اینه که واحد و کثیر، وحدت و کثرت، از صفات وجودن، همونطور که خود وجود مشککه، صفاتش هم مشککه. یعنی چه؟ یعنی این وجود با اون وجود هر دو سنخشون چیه؟ واحد، هر دو وجودن. اختلافش اینه که این وجوده و اون که اینیت و اونیت هم هیچی نیست جز همون تشخصی که مساوق است با وجود و عین وجود است خارجه. حالا واحد و کثیر هم همینطوره، به دلیل اینکه خود واحد که واحده، کثیر هم قبلا گفتیم چیه؟ واحده. در حالی که اگر غیریت ذاتیه باشه، امکان نداره که احد المتقابلین به متقابل دیگر برگرده و به او متصف بشه. این در تشکیکه که کثرت به وحدت برمیگرده و وحدت در کثرت ساریه. بله، ظاهرا به نظر میاد که این اشکال بوده، یعنی این بیان وافی نیست. اگه همون بیان اولی که عرض کردیم بگید اینا از صفات وجودن و وجود اختلاف مغایرت به ذات درش معنا نداره، این کافیه. اما به دلیل اینکه به یکی برمیگردن، اون برگشتن به وحدت، اون کثیر به وحدت برمیگرده ولی نه به وحدت مقابلش، برمیگرده به وحدت عامه همطوری که فرمودن، نه به وحدت مقابلش. ما یه وحدت در حقیقت به 2 معنا به کار میرفت برای رفع اون تناقض، خودشون فرمودن یکی وحدت مطلقه، یکی وحدت نسبیه. اونی که مقابل کثیره وحدت نسبیه است و کثیر هیچ وقت به وحدت نسبی بر نمیگرده. کثیر و واحد هر دو متصفن به وحدت، اما چه وحدتی؟ وحدت مطلقه. دلیل قابل خدشه است، اما مدعا قابل خدشه نیست. مدعا درسته، برای اینکه صفات وجود عین وجودن، هر تخالف و اختلافی که در وجود باشه در صفاتش هم چون عین او هستن همونطور خواهد بود.
یه سوالی که
حال باشه ابو ابن متضرف هم میتونیم یه جهت برگردیم
چیه؟ چجور؟
انسان هست.
نه اون از اون جهت که انسان که متضایف نیستن عبوت و بنوت گفتیم متضایفن نه از جهت که واحدن گفت کثیر از همون جهت که کثیره واحده ایشون دو اون وحدت مطلقه کثیر از همون جهت باز چیه؟ یعنی با این که کثیره واحده و اما دلیل دوم استقراض یا به تعبیر دیگه برهان استقصاص بفرمایند که شما بیایید اقسام تقابل رو یکی یکی روی واحد و کثیر تطبیق کنید ببینید هیچ کدومش منطبق نمیشه اما متناقضین نیستن و عدم و ملکه نیستن برای اینکه در عدم و ملکه و تناقض یک طرف باید امر عدمی باشه واحد و کثیر هر دو امر وجودی اما اینکه متضایف نیستن چون متضایفن یعقلان معن یوجدان معن اینا که دیدید اینطوری نیست اما متضادین نیستن برای اینکه متضادین بینهما باید غایت الخلاف باشه شما هر کسی رو که در نظر بگیرید با واحد بینش غایت الخلاف نیست چرا؟ چون مراتب عدد بی نهایته هر کسی رو در نظر بگید کثیری بیشتر از اون قابل فرضه که قهرن اون بیشتره خلافش با واحد چیه؟ بیشتره پس هیچ کثیری با واحد غایت الخلاف نداره پس بنابراین اقسام تقابل رو وقتی تطبیق میکنیم تقابلم که منحصر است به این چهارتا پس بنابراین تقابل بین واحد و کثیر نیست خاتمت اختلفوا فی التمانع الذی بین الواحد والکثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهة واحدة اهو من التقابل بالذات ام لا اختلاف کردن در این تمانع یعنی اینا تمانع دارن بالاخره این اون نیست اون این نیست این تمانعی که بین واحد و کثیر هست این تخالف اختلافی که بین واحد و کثیر هست که جمع نمیشن در شیء واحد از جهت واحد آیا این واقعا تقابله تقابل به ذاته یعنی واقعا خودشون متقابلن یا اینکه نه تقابل به ذات نیست تقابل اینها بلعرضه یعنی یه وصف دیگری هست عارض اینها شده اون وصف تقابل داره و خود موصوف را هم ما متصف میکنیم به تقابل چون یکی مکیله و یکی مکیال کثیر مکیلون بالواحد والواحد مکیالون للکثیر یا نه الواحد علتون والکثیر معلولون و علت و معلول مکیال و مکیل اینها متضایف و علل اول بنابر این که تقابل به ذات باشه اهو و احد و اقسام تقابل الاربعه آیا یکی از اقسام چارگانه تقابله هم قسمون خامسون غیر الاقسام الاربعه المذکوره یا اینکه نه اصلا خودش یه نوعه پنجمیه تقابل پنج قسمه قسم پنجمش تقابل واحد و کثیره چون که بعضی گفت و علل اول اگر یکی از اقسام چارگانه است کدوماشه کسی تناقض نگفته برای اینکه هر دو امر وجودی هم عدم و ملکه نگفته ولی اون دوتا رو گفتن اهو و من تقابل تزایف بعضی گفتن ام من تقابل تضاد بعضی دیگه گفتن علی کل من الاحتمالات المذکوره قائل علی ما فصل فی المتبره اما والحق این که انه لیس من التقابل المصطلح فی شی این تقابل مصطلح نیست لان قوام التقابل المصطلح بالغیریت ذاتیه چون قوام تقابل مصطلح به غیریت ذاتی است که التی هی تطارد الشیئین المتقابلین و تدافعهما به ذاتیهما قرار زاده اینه که هر دو شیء متقابل هم دیگر طرد کنن و دفع کنن ذاتن و من المستحیل و از چیزهای محال این است که برگردد اختلاف و تمان و ذاتی به اتحاد و تعالف اونجایی که دو چیز غیریت ذاتیه دارن دیگه اختلافشون نمیدونه به اتحاد برگرده در حالی که ول واحد و ول کثیر لیسا کذالک واحد و کثیر اینطور نیستن ازل واحد و ول کثیر قسمان ینقسم و الیهما الموجود من حیث هو موجود. جو واحد و کثیر دو قسمن که موجود من حیث هو موجود به اینا تقسیم میشه، لذا هر دو وجود دارن، بلکه بالاتر کثرت همون وحدت را داره. وقد تقدم ان الوحده مساوقتون للوجود. قبلا در اول فصل، در اول این مرحله، اولین فصلش در تنبیه اون اولین فصل گذشت که وحدت مساوق با وجوده. کل موجود من حیث هو موجود واحد، کما ان کل واحد من حیث هو واحد موجود، که معنای مسابقت همینه که یعنی حیثیت یکیه. بارها توضیح دادیم. ول واحد و ول کثیر کل منهما مصداق الواحد. واحد و کثیر هر دوشون مصداق واحدن، یعنی ما به الاختلاف بین الواحد و ول کثیر راجعون الی ما به الاتحاد. و هازا شأن التشکیک، این مربوط میشه به تشکیک، این شأن تشکیک نه تقابل. یعنی همونطور که بین وجود تشکیکه، بین صفات وجود که عین وجود هم اختلاف، اختلاف تشکیکیه. پس وحدت و کثرت از شؤون تشکیک وجودن که ینقسم الوجود به وسیله این شؤون تشکیک، به وسیله تشکیک وجود به واحد و کثیر. با اینکه واحد مساوق است با موجود مطلق، همونطوری که در نظائرش هست تقسیم می شود موجود به وجود خارجی و وجود ذهنی، با اینکه مساوق است خارجی با مطلق وجود، یعنی همون وجود ذهنی، هم فی حد نفسه وجود خارجی. باز تقسیم می شود وجود به ما بالفعل و ما بالقوه، با اینکه مساوق است ما بالفعل مطلق الوجود، برای اینکه همون ما بالقوه هم نسبت به بالفعل بالقوه است، اما فی حد نفسه امریست بالفعل، گفتیم یک هسته فی حد نفسه امریست بالفعل، نسبت به درخت بالقوه. این یک بیان برای اینکه اینها اختلافشون تقابل نیست. علا دلیل دیگر اینکه ان واحدا من اقسام التقابل الاربع بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير. هیچ یک از اقسام چهارگانه تقابل با اون خواصی که برای اون اقسام هست، یعنی وقتی توجه به خواص میکنی یعنی اون خاصیت ها در اینجا نیست، پس هیچ یک از اون اقسام چهارگانه اینجا نیست. اقسام چهارگانه تقابل با خواصی که دارن قابل انطباق بر واحد و کثیر نیستن، برای اینکه نقیز این و عدم و ملکه احد المتقابلین فیهما عدم للآخر. احد المتقابلینش عدم دیگریست، یکی وجوده یکی عدم اون وجوده. ولواحد و ولی کثیر وجودیان، واحد و کثیر وجودیان، هر دوشون از اقسام وجودن و وجودی. بل متضایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن و لیس الواحد و ولی کثیر علی هذه الصفه. متضایفان متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن، حتی یعقلان معن ذهنن و خارجن، در حالی که واحد و کثیر اینطور نیست. واحد میتونه باشه کثیر نباشه، واحد بالفعل باشه کثیر بالقوه باشه، واحد تصور بشه کثیر تصور نشه. یه سراغ آخری که متضادانه، ول متضادان بینهما غایت الخلاف ولا کذلک الواحد ولی کثیر. نقطه غلطه، باید ویرگول باشه. متضادان بینشون غایت الخلاف، در حالی که واحد و کثیر اینطوری نیست. فان کل کثیر عددی قوبل به الواحد العددی. برای اینکه هر کثیر عددی رو بگو یک میلیارد، بگو میلیارد میلیارد، بالاخره هر عدد کثیری رو، کثیر عددی رو که مقابله بشه به وسیله او با واحد عددی، یعنی او رو مقابل واحد عددی قرارش بدید، فان هناک ما هو اکثر من. در جهان یه چیزی هست، یعنی فرض داره چیزی که اکثر از او باشه و ابعد از واحد باشه. مفهوم واحد نه خیر، مصداق واحد و کثیر. مفهوم واحد و کثیر نه 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 واحد و کثیر مفهوم نه خیر، لذا گفتیم تشکیک. تشکیک در مفهوم وجود نیست، در مصداق وجوده. حقیقت الوجود مشککه، نه خیر، بس در مفهوم نیست. بله شما شاید منظورت اینه وصف وحدت و کثرت. بله وصف وحدت و کثرت، نه مفهوم، وصف وحدت و کثرت که عین وجوده. بله وصف وحدت و کثرت، کثرت هیچ وجودی نداره جز همون وجود عدد. در بحث وحدت هم، اول بحث هم گفتیم کثرت همون عدده. فإن هناک ما هو، یعنی کثیر به ذات عدده، اون وقت معدودها کثیرن بالعرب. نظیر این که وجود به ذات، موجود به ذات خود وجوده و موجودات موجودن به وجود، یعنی ماهیات موجودن. فإن کل کثیر عددی که مقابله دا قرار داده شود، به وس مقابل قرار داده شود او، یعنی بابا تعدی از قوبل بهی، یعنی شما او رو مقابل قرارش بدید. قابل یعنی خودش مقابله کرد، قابل بهی یعنی او را مقابل قرار داد. هر کثیر عددی رو که مقابل قرار داده شود با واحد عددی، فإن هناک ما هو اکثر من، در اونجا یه چیزی هست که بیشتر باشه از این کثیر. و قهرن وقتی بیشتر بود و ابعد من الواحد، اون وقت از واحد خیلی دورتر خواهد بود. چرا هر کثیر رو شما در نظر بگیرید باز کثیرتر از او هست؟ لعدم تناهی العدد، برای اینکه عدد که همون کثرته غیر متناهیه. پس بنابراین بینشون هم تضادم نشد. فلیس بین الواحد و الکثیر شیء من التقابلات الاربعه، پس بین واحد و کثیر هیچی که از تقابلات چهارگانه نشد. والقسمت حاصره، تقسیم هم حصریه. اول بحث تقابل گفتیم این حصر حصره عقلیه. فلا تقابل بینهما اصلا، پس بین واحد و کثیر اصلا تقابل نیست، اختلاف هست ولی اختلاف معناش تقابل نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.